با کتاب و دفتر، دارن در سر علم و هنر، بیسکویت مادر. بزرگ شدم بزرگ شدم بازم بزرگتر،
مادر میشم میخونم برای دختر. یادش بخیر از قدیما، همراه همه مادر. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
شب قشنگتون مستدام باشه انشالله. اینجا رادیو سبا، ساعتم همینک 20 و برنامه ی آپاراچی تقدیم شماست.
طبق قوانین حقوق مؤلفین و مصنفین، هر گونه تکثیر و کپی برداری از این برنامه به هر نحو آزاد بوده و پیگرد قانونی ندارد. رادیو سبا، برنامه آپاراتچی.
آپاراتچی.
به نام خدا، کارگردان هستی و سلام به شما دوستداران سینمای کمدی. فیلم منتخب امروز آپاراتچی، چیچو فرانکو و دزدان دریایی.
روزتون بخیر آقا، از این طرف بفرمایید.
شما صاحب این دستید، میشه بگید مشتریاتون چه کسانی هستن؟
بله، من فقط یه جور مشتری وجود داره، اون که پول نقد پرداخت میکنه.
نکنه مشتریاتون همون دزدای دریایی هستن؟ بله، دزدای دریایی، همونایی که اینطوری آدمو خفگیر میکنن.
بس کنید کاپ.
هی با تو هم براخره خدمت میرسم.
خواهش میکنم کاپیتان، بفرمایین تو، بفرمایین، بفرمایین از این طرف. ببخشید که نمیتونم کمکتون کنم، ببخشید.
تو به دست من کشته خواهی شد.
دوست درگاهی؟
حساب کنیم.
بسار حسابشه برسم، هر دو نفرتون رو میزنم. بگو ببینم کی هستی؟ چی هستی؟
برش برش
بازی میکردم، جدی نبود که
بازی میکردم
با شما.
حسابت میرسم.
نه خاله جو، جلوشو بگی، ممکن اشتباه منو بکشی.
کاپیتا،
اینطوری از مهمون پذیرایی میکنی؟
کاپیتا سب
کنی، حسابت میرسم.
خاله جو قربونت، بخشیشو
گرم. خاله جو وایسا، تا حسابت رو برسم. وایسا. من زنده زنده میخورم.
بابا میخواد منو بخوره، ولی امروز روز جمعه است، نباید آدم بخوریم. مگه نه خاله
جون؟ خواهش میکنم دیگه تمومش کنید. این فرانکو نوه خواهرمه، مثلا داره بازی میکنه.
ولی شمشیرش خونیه، مگه نمیبینی؟
مگه خون نیست بابا؟ این رو به گوجه فرنگیه، بیا امتحانی بکن. بشنو بیا خودشه به چیشی ببینه که گوجه.
فکر کردم تو از دار دسته باربانرا هستی.
باربانرا پیداش کن با هم میخوریم.
اون وحشتناکترین، خونخوارترین و مشهورترین دزد دریا هاست.
گفتی مشهوره؟ شما اونو میشناسی؟
بله.
خب من چه کاری میتونم براتون بکنم؟
اون کلاه لعنتی رو از سرت بردار، شمشیرتم بذار کنار، اینا منو عصبانی میکنه.
خب برمیدارم.
گوش کن، من کمی شام و نوشیدنی میخورم.
شما غذای مخصوص میل میکنید؟
هر چی باشه میخورم، فقط خوب و خوش به اون صندوق چه دست نزن. خودم میبرمش.
چقدر خشیشه، میخواد انعام نده.
کجا باید ببرم؟
طبقه بالا کاپیتان جانسون.
فیلم چیچو فرانکو و دزدان دریایی محصول کشور ایتالیاست و در سال 1969 میلادی تولید شده.
خیال دارید مدت زیادی اینجا بمونید، درسته؟
اگه کسی رو که دنبالش هستم پیدا کنم میرم، پسرمو میگم. همه جا رو گشتم ولی پیداش نکردم. کجایی پسرم، کجایی؟
خاله جون، فکری به مغزم رسید. کیه؟
تو برو خرید کن باشه. ازو بیا
فهمیدم خودم بودم آره.
لازم نیست نگران وسایلتون باشید، اینجا امنه. فرانکو آدم رویایی و خیال بافیه، امروز صبح میخواست دزد دریایی بشه، ماه قبل میخواست بره تو سیر، یه دفعه به سرش زده بود که سرباز بشه و رفت لباسهای سربازا رو پوشید و کلی درد سر و گرفتاری درست کرد.
ماریو آمندولا فیلم چیچو و فرانکو و دزدان دریایی رو کارگردانی کرده و ایتالو زینگارلی تهیه کنندگی این فیلم رو بر عهده داشته.
روش کن پسر دیگه، اسم منو با صدای بلند نبر، فهمیدی یا نه؟
دوربینتون رو به من میگیم ببین.
آره بگیر. من کاپیتان خدمتگزار فرماندار بزرگ هستم و در حال حاضر یک ماموریت سری به من محول شده.
چرا شما رو تعقیب میکنه؟
برای اینکه باید بهشون پول پرداخت بشه، یعنی اونا میخوان منو مجبور کنن تا اسرار فرماندار رو فاش کنه.
پس شما یه قهرمان.
آره چرا
یک از ماجرای جالبتون رو برام تعریف کنین برام.
خیلی وقت ندارم، اول یه چیزی بیار بخورم اون وقت برات تعریف خواهم کرد.
من میارم.
قبوله، و به خاطر وطنمون و به خاطر فرماندار بزرگی که منو با صدای بلند اسم
نبره. اطاعت میکنم کاپتان بلک.
فرانکو فرانچی، چیچو اینگراسیا و فرناندو سانچو در فیلم چیچو فرانکو و دزدان دریایی ایفای نقش کردند.
این دنیا خدا حافظ، خدا حافظ زندگی.
کاپتان بلک.
نه، از این به بعد کاپتان بلک مرحوم خواهم بود. شما شاهد آخرین لحظات زندگی من هستید. خدا حافظ.
خواهش میکنم دست نگه دارید. بیایید پایین تا به طور منطقی با هم صحبت کنیم.
حالا که اینطور باشه متشکرم، متشکرم آقای زاله. شما خیلی لطف دارید. شما از سایر طلبکارا با شخصیت دارید. دخالت شما زندگی یک انسان نجات داد. بله زندگی من و زندگی کاپتان بلک. حالا خواهش میکنم بفرمایید بنشینید. چی میل دارین براتون بیارم؟ چای، قهوه، بیسکویت؟ البته اینجا چیزی نیست، ولی بگید چی میخواید.
من طلبمو میخوام.
حالا که اینطوری میرم خودمو دار میزنم.
بس کن تو هم با این دروغات. باید 100 دینه به من بپردازی.
تو فقط 100 دینه میخوای؟ این که برای یک کاپیتان نیروی دریایی چیزی نیست.
ها کاپیتان بسیار خلاصه ای از سابقتون رو بگم. شما یه دوست هستید، یه کلاه بردارید که سکه های تقلبی ضرب میکنید. شما فرانچیسکو گاگاچ نام دارید. شما یک آدم
ها. من دیگه نگو. قبول دارم که دزدم، کلاهبردارم هستم، اسم من فرانچسکو گاگاچست، ولی اون که میخواستی بگی نیستم. پدر من یک جنتلمن واقعی بود.
چی؟ منم میرم و در تمام شهر جار میزنم، همونطوری که من زیبای خفته در جنگلم، تو هم کاپیتان نیروی دریایی هستی.
خیلی خوب، بس دراز بکشید و همینطور تصور بکنید، یعنی برید داخل رویا.
اینطور فکر میکنی؟ خلاصه کلام، اگه پول منو بدی یه سوره
بهت میدم. خدا به خاطر هرچی که دوست داری
باید بدهی تو پس بدی.
به من مهلت بدید.
از حالا بهت فرصت میدم تا
12 ساعت.
نه.
ماه؟
نه.
هفته؟
نه.
12 روز؟
نه.
بابا
12 ساعت. فردا با طول آفتاب من با 2 ژاندارم اینجام، یا پول یا اینکه بازداشت میشی. فردا طول خورشید باید بدهی تو بدی.
بابا عجب ناخون خوشی هستی. باشه تو فردا یه کارش میکنه.
که یه چیزی میارید که من بخورم؟
همین الان. بیا زود برای کاپیتان غذا ببر.
همین الان. باشه.
ده زود باش.
خیلی خوب دیگه.
چیچو اینگراسیا، کمدین و کارگردان ایتالیایی، در 5 اکتبر 1922 متولد شد. از فیلم‌هایی که چیچو اینگراسیا در آن نقش داشته است، می‌توان به چیچو فرانکو و دزدان دریایی، دو دلقک، آمارکورد و سفر کاپیتان اشاره کرد. چیچو اینگراسیا در 28 آوریل 2003 در روم درگذشت.
امیدوارم از این غذا لذت ببریم. این تنها غذایی که اینجا داریم. اگه میل داریم مرغ سفارش بدید. ولی خب باید یه مدتی صبر کنیم تا جوجه‌ها بزرگ بشن.
گوش کن پسر جان. من دنبال جوانکی حدودم 30 ساله هستم. چیزی به خصوصی در ظاهرش نمیبینی، ولی اگه پیرنشو در بیاره یه خال صورتی رنگ مثل توت فرنگی روی سینش میبینی.
گفتی 30 ساله؟ بسیار خوب فهمیدم. ریکاردو که 26 سالشه. خدمتون عرض کنم آلفونسو 29 ساله. آنتونیو و جوزپ هم 36 سال دارن. یه پسر 38 ساله دیگه هم هست. پس جوانی 30 ساله نداریم که نداریم.
فرانکو فرانچی، کمدین، خواننده و هنرمند سیرک، در 18 سپتامبر 1928 در ایتالیا به دنیا آمد. او در فیلم‌هایی چون آمارکورد، آخرین داوری، چیچو فرانکو و دزدان دریایی و دو دلقک ایفای نقش کرده است. فرانکو فرانچی در 9 دسامبر 1992 در روم درگذشت.
یکی از افراد باربی بود، همون دزد دریایی لعنتی. پس اونا فهمیدن من اینجام.
تسلیم نمیشم. نذارین اینو هیچ کس بفهمه، خصوصا دوزا و هم دستای اون آدم خشن، همون باربی، همون دوز اسپانیایی که گنج هفت دریا رو داره، بیشتر از 30 تا کشتی جنگی رو نابود کرده، همونی که 3000 نفر رو کشته.
کاپیتان چند نفر بودن؟
یه نفر.
چند تا دریا؟
هفتا.
چند تا کشتی؟
30 تا.
چند نفر کشته شده؟
1000 تا.
آهای مردان دریا، خوب گوش کنید چی میگم، مواظب مردان شابی باشید که 30 تا ناو جنگی رو نابود کرده، 1000 تایی رو غرق کرده، آماده نبرد باشید که ما اومدیم.
دیگه اینجا جای جنگ و دعوا و کتککاری نیست، برو تو کوچه بازی کن.
معذرت میخوام خاله جون.
خلاصه داستان فیلم چیچو فرانکو و دزدان دریایی. کاپیتان جانسون در مسافرخانه فرانکو و خاله‌اش ساکنه. کاپیتان جانسون صندوق بزرگی داره که باربارینا، دزد دریایی بی‌رحم و دارودسته‌اش به دنبال اون هستن. کاپیتان جانسون که به دنبال همسرش میگرده متوجه میشه که فرانکو نشانی در بدنش داره که پسرش هم این نشان رو داره.
بالاخره موفق شدی. دوستان عزیز میبینم که خوشحالی چون گنج فلینتو پیدا کردی.
بله خیلی خوشحالی. باید این خبر رو به پدرم بدم تا اونم خوش به حال.
نه اول باید استراحت کنی.
بله که میخواد استراحت کنی.
تازه بعد از اونم میتونید یه استراحت طولانی کنی. طولانی. حتی یک استراحت ابدی.
متشکرم باربانه را. میتونم باهات همینجا خداحافظی بکنم.
امرو بوسکو. خداحافظ.
چه بانمه.
باربانه را یه مهربان. واقعا مهربونی.
حق با اونه. ما خیلی خسته هستیم و به استراحت نیاز داریم.
واقعا چه پولدار شدی.
آره آخش.
کاپیتان شما دیگه ثروتمند شدی. با این همه پول میخواین چیکار کنی؟
نمیدونم. اول در فکر یک مهمانی حسابی هستم که همه طلبکارانمون رو جمع کنیم و دستشون راحت بشیم. تو چی؟
من برای خودم یه کشتی میخرم و میرم تماشای قله های دنیا. مونته بیانکو. قله کلیمانجارو. اورست. و شجاعانه در برابر دزدان دریایی خواهم جنگید و با دختر فرماندار ازدواج خواهم کرد و زندگی خوبی رو شروع میکنم و یه روز صبح بهش میگم مادام یه محالتون چطوری؟ این من بودم که شما رو نجات دادم. یا شب بخیر کاپیتان.
شب بخیر خوابای خوش ببینی.
فیلم چیچو فرانکو و دزدان دریایی ساخته ی ماریو آمندولا رو به شما معرفی کردیم. تا فیلم منتخب بعدی آپارچی، خدا نگهدار.
باندری بالکیرا تبربنیلا مستدنتی که سندرونا پانتلا یومبا کومه اونا بالا دی کنونه کولیا نابیلیا پونده سینبا Naviga, naviga, ma sembra un'aquila, pistole, sciapola, botti di rum. Naviga, naviga, colpo di fulmine, c'era una nave. E non c'è più. Lontano la vela d'un galeone, sembra una farfalla. Sopra il mare, corri di qua, scappa di là. Chissà però, se ne va. Quando arriva il pirata barba nera, anche il cielo diventa tutto nero. Se gli mandi una palla di cannone, con la mano la getta un po' più là. Naviga, naviga, ma sembra un'aquila, pistole, sciabola, colpi di rum. Naviga, naviga, colpo di fulmine, c'era una nave e non c'è più. Naviga, naviga, ma sembra un'aquila, pistole, sciabola, botti di rum. Naviga, naviga, colpo di fulmine, c'era una nave e non c'è più.
یه جمع دوستانه در خانه یا محل کار، یه عکس از خودتون با پس‌زمینه جاهای دیدنی و تاریخی و یا طبیعت زیبای شهرتون، یه یادگاری برای دیده شدن در پویش همپاگ سبا. شما میتونید عکساتون رو با موضوع فصل زمستان، جمع‌های دوستانه و یا آثار تاریخ شهرتون به سایت رادیو سبا یا کانال رادیو سبا در پیام رسان سروش به نشانی @رادیوسبا ارسال کنید. عکساتونو برامون ارسال کنید تا در رادیو نما سبا و در هنگام پخش همپای سبا دیده بشید. هر روز از ساعت 14:30 تا 15:30. کوگش همپای سبا.
امروز همراه دل مایی و همپای سبایی، همراه دل مایی و همپای سبایی،
همپای سبا.
امیدوارم تا اینجای برنامه های رادیو سبا رو شنیده باشید و خنده بر لبانتون نقش بسته باشه. رادیو سبا، رادیوی نشاط و شادی. برنامه های نشاط آور همچنان ادامه داره مثل طنز و منز.
داستان های طنز و منز، روح و آسمان خراش، باران میتازد،
منوچهر،
اثر آنتوان، نوشته اوهن،
نوشته ادریان،
شاهکار نیکولای گوگول.
داستان های طنز و منز.
خاطراتی از دهه 20، نوشته وودی آلن.
اولی بار که اومدم شیکاگو دهه 20 بود، واسه دیدن یه مبارزه مشتزنی. ارنست همینگوی همراه هم بود و جفتمون موندیم تو چادرهای تمرین جک دمسی. همینگوی تازه دوتا داستان کوتاه تموم کرده بود در مورد مسابقه بزرگ مشتزنی که گرچه من و استاین معتقد بودیم بدک نیست، ولی فکر میکردیم هنوز جای کار داره. با همینگوی سر رمان آینده شوخی کردیم، خندیدیم، حال کردیم. بعدش دستکش مشتزنی پوشیدیم و اون زد دماغمو شکوند. اون زمستون آلیس توکلاس، پیکاسو و من یه ویلا گرفتیم تو جنوب فرانسه. اون موقع داشتم رو چیزی کار میکردم که به خیالم یه رمان بزرگ آمریکایی میشد، ولی نمونه چاپیش خیلی کوچیک شد. منم از اون کلا بیخیالش شدم دیگه. بعد از ظهرها من و استاین میرفتیم خرید عتیقجات از فروشگاه‌های محلی و یادم یه بار ازش پرسیدم به نظرش من باید نویسنده اصلا بشم یا نه. ما شیفته یه رمز و راز بودیم میدونید، و واسه همین وقتی جواب داد نه، من بله تلقینش کردم و فرداش با کشتی راه افتادم طرف ایتالیا. ایتالیا، بله ایتالیا خیلی منو یاد شیکاگو میندازه، مخصوصا ونیز، چون هر دوتای این شهرها کانالها و خیابونایی دارن که بین تندیسها احاطه شدن و کلیساهای جامعشون پر از بزرگترین تندیسهای دوره رنسانس. اون ماه رفتیم استدیوی پیکاسو تو آرلس که اون موقع اسمش روئن یا زوریخ یه همچون چیزایی بود، تا اینکه در سال 1589 دوران لوی گیجه فرانسوی ها دوباره اسمش رو تغییر دادن. لازم به ذکره که بگم لوی یه پادشاه عوضی قرن 16 هم بود که کارش این بود که به همه سخت بگیره. بله، پیکاسو اون موقع چیزی رو شروع کرده بود که بعدها به عنوان دوره آبی شناخته شد. البته من و استاین باهاش قهوه خوردیم و برای همین اون کارش رو 10 دقیقه دیرتر شروع کرد. اون کار 10 سال طول کشید، برای همین 10 دقیقه ما واقعا چیز خاصی نبود. پیکاسو یه مرد قد کوتاهی بود که همچه اینجوری مسخره ایران میرفت. در واقع یه پا رو میذاش جلوی یه پای دیگه تا به قول خودش قدم بعدی رو برداره. به تعبیرهای درخشانش خندیدیم، ولی راستش اواخر دهه 30 وقت ظهور فاشیسم چیز چندانی برای خنده وجود نداشت. من و استاین جفتمون خیلی با دقت جدیدترین کارهای پیکاسو رو ورانداز کردیم و استاین عقیده داشت پرانتز باز هنر صرفاً بیان چیزیه پرانتز بسته. پیکاسو موافق نبود و میگفت پرانتز باز، تنهام بذارین، من داشتم غذا میخوردم، پرانتز بسته. حس خودم اینه که پیکاسو حق داشت، داشت غذاشو میخورد دیگه. استدیوی پیکاسو اصلا شبیه استدیوی ماتیس نبود، از این بابت که مال پیکاسو نامرتب بود ولی ماتیس همه چیزو خیلی منظم نگه می‌داشت. برعکسش هم صادق بودا. سپتامبر همون سال ماتیس برای نقاشی یه حکایت سفارش گرفت، ولی با بیماری زنش کار ناتمام موند و دست آخرم کردنش کاغذ دیواری. بله. این وقایع رو خوب یادمه، چون دقیقاً قبل از زمستون همون سالی بود که همگی توی یه خونه ارزون قیمت در شمال سوئیس زندگی کردیم و بعدش یهو بارون اومد. یهو قطع شد. خوان گریس، کوبیست اسپانیایی، آلیستوکلاس رو متقاعد کرده بود که برای یه طرح طبیعت بیجان مدل بشه و بعد با همون دریافت انتزاعیش از اشیا شروع کرد به تقطیع چهره و بدن آلیس به اشکال هندسی، تا اینکه پلیس اومد و جمعش کرد بردش. آقا گریس یه اسپانیایی شهرستانی بود و استاین میگفتش که فقط یه اسپانیایی واقعی میتونه اینطوری رفتار کنه. منظورش از این رفتار این بود که گریس اسپانیایی حرف میزد و گاهی هم برمیگشت سری میزد به خانواده‌اش تو اسپانیا. واقعا که دیدن همچین چیزی محشر بود. بله. یادم یه بعد از ظهر توی یه کافه باحال تو جنوب فرانسه نشسته بودیم، پاهامونم راحت انداخته بودیم رو همدیگه که استاین گفت پرانتز باز، دارم بالا میارم، پرانتز بسته. پیکاسو فکر کرد این حرف قراره بامزه باشه، ولی من و ماتیس اونو نشونه ای دونستیم برای عزیمت به آفریقا. هفت هفته بعد توی کنیا رفتیم سر وقت همینگوی. دیگه برونزه شده بود، همچین سیبیلی گذاشته بود و شروع کرده بود به توسعه اون سبک نثر تخت مشهورش در مورد چشم و دهن. اونجا توی قاره کشف نشده سیاه، همینگوی هزاران بار با شجاعت تمام به نبرد با ترک خوردگی های لبش میرفت. ازش پرسیدم چیکار میکنی ارنست؟ اون به همون ظرافتی روی پوستش کار میکرد که روی ماجراهای داستانش، و تو این کار بی‌نظیر بود. و وقتی بیدار شد دیدم چادر رو جمع کرده و نشسته کنار یه آتیش بزرگ و برامون پماد محافظ پوست درست میکنه. سر سیبیل تازش باهاش کلی مزاح کردم، کلی هم خندیدیم، بعدش هم با هم دیگه آب خوردیم. میدونید هوا گرمه، به شما هم توصیه میکنم که در روز 8 تا 12 لیوان آب بخورید. بعدش دستکش دست کردیم و زد دماغمو شکوند. اون سال برای دومین بار رفتیم پاریس تا با یه آهنگساز لاغر و عصبی اروپایی صحبت کنم که نیمروخ شبیه اسب بود و چشمای تیزی داشت و بعدها شد ایگور استراوینسکی. موندم خونه مان. بعدش هم استینگری و سالوادور دالی چند بار اومدن پیشمون و دالی تصمیم گرفت که یه نمایش تک نفره برامون اجرا کنه و همین کارم کرد، کلی هم توش موفق بود. برنامه تموم شد، یه زمستون فرانسوی پرنشاط. یادم میاد یه شب اسکات فیتزجرالد و همسرش از مهمونی شب سال نو برگشتن خونه. ماه آوریل بود. بله بله. در سه ماه گذشتش هیچی مصرف نکرده بودن مگر آب، همینجوری آب خورده بودن. و هفته قبلش هم طی یه اقدام متحورانه با لباسهای مهمونی سوار لیموزین از یه پرتگاه پرت شده بودن همچون وسط اقیانوس. فیتزجرالد و زنش اسمش زلدا بود یه چیز واقعی داشتن. میدونید معیارهاشون ساده بود، آدمای محجوبی بودن. و یادمه وقتی بعدها گرند وود متقاعدشون کرد که برای گوتیک آمریکاییش فیگور بیان چقدر خوشحال بودن. زلدا به هم گفت تمام مدتی که اونجا نشسته بودن همش چنگال از دست اسکات می افتاده. چند سال بعد به تدریج با اسکات رفیق تر شدم و بیشتر دوستامون اعتقاد داشتن مبنای شخصیت اصلی رمان آخرش منم و مبنای زندگی من هم رمان قبلیش بوده و دست آخر من گرفتار یه شخصیت داستانی شده بودم. اسکات میدونید مشکل برنامه‌ریزی کاری داشت و گرچه هممون زلدا رو ستایش میکردیم ولی متفق القول بودیم که اون باعث شده تولیدات اسکات از سالی یه رمان برسه به دستورالعمل تهیه غذاهای دریایی و همچنین یه مشت ویرگول. دست آخر در سال 1929 هممون با هم رفتیم اسپانیا، جایی که همینگوی منو به مانولت معرفی کرد. یارو اونقدر حساس بود که گاهی یه جورایی همچین بچه میزد. شلوار تنگ گاوبازی میپوشید یا از این شلوارکای دوچرخه سواری خجالت بکش. بله، مانولت هنرمند خیلی خیلی بزرگی بود. اگه گاوباز نمیشد اونقدر مستعد بود که بتونه مشهورترین حسابدار دنیا بشه. اون سال تو اسپانیا کلی خوش گذروندیم و سفر کردیم و نوشتیم و همینگوی منو برد صید ماهی تون و بعدش 4 تا کنسرو گرفتیم و کلی خندیدیم و آلیستوکراس ازم پرسید که از استاین خوشم میاد یا نه. آخه یه کتاب شعر به استاین هدیه داده بودم، هرچند که شعرها مال تی اس الیوت بود. جواب دادم آره من خیلی دوستش دارم، ولی قضیه یه جورای جور در نمی اومد چون استاین برای من زیادی باهوش بود. آلیستوکلاس هم موافق بود. بعد دستکش دست کردیم و استاین زد دماغمو همچین قرچ شکوند. خاطراتی از دهه 20 نوشته وودی آلن. تهیه کننده مریم بابایی. صدا بردار میترا شفیعی. تنظیم برای رادیو آرزو کبیر. آهنگساز حسام الدین عسگری. راوی محبود قناعت پیشه.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند 15 جشنواره بین‌المللی رادیو. صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان 15 جشنواره بین‌المللی رادیو را در 4 بخش بدین شهر اعلام می‌دهد. 1. بخش داخلی. 2. بخش ویژه. 3. بخش مردمی. 4. بخش بین الملل. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه فرمایید. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو.
لطفاً به گیرنده های خودتون دست نزنید و همچنان روی موج اف ام ردیف 159 مگاهرتز بمانید، چرا که برنامه بعدی تقدیم شما